ساعت 23 در ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. رئیس جمهوری ایران از منتقدان داخلی دولتش به شدت انتقاد کرد. سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد افزایش نرخ ارز هیچ درآمد مازادی برای دولت نداشته است. بر پایه نظرسنجی گالوپ، مردم ایران در میان کشورهای با بیشترین تجربه منفی روزانه قرار دارد. سلام شنوندگان رادیو فردا، خوش آمدید به این بخش خبری. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز چهارشنبه بار دیگر از منتقدان داخلی دولت انتقاد کرد و افزود هیچ کس نباید تصور کند که تخریب دولت می تواند برای آنها چه در انتخابات سال آینده و چه در انتخابات سال 1400 رأی به وجود بیاورد. آقای روحانی نسبت به مایوس کردن مردم در شرایطی که به گفته او کشور در وضعیت جنگ اقتصادی و روانی قرار دارد هشدار داد. رئیس جمهوری ایران همچنین محاسبه اقتصاد کشور را بر اساس ارز خارجی بدور از عدل، کارشناسی و انصاف توصیف کرد و از نخبگان و روزنامه‌نگارانی که به گفته او واقعیت‌ها را به مردم نمی‌گویند انتقاد کرد. سازمان برنامه و بودجه روز چهارشنبه در بیانیه اعلام کرد افزایش نرخ ارز هیچ درآمد مازادی برای دولت نداشته و حتی منابع درآمدی دولت کاهش قابل ملاحظه‌ای داشته است. به گزارش خبرگزاری فارس در بیانیه آمده که کل ارز دولتی با نرخ 4200 تومان صرف خرید کالاهای اساسی شده و از این محل هیچ گونه درآمدی عاید دولت نشده است. این بیانیه همچنین اضافه کرده که بودجه سال 97 بر اساس دلار 3800 تومانی تنظیم شده و ما به تفاوت فروش ارز با قیمت 4200 تومان هم در حسابی نزد بانک مرکزی نگهداری و عیناً صرف پرداخت کالاهای اساسی می شود. روز چهارشنبه هم در بازار آزاد ارز تهران نرخ هر دلار آمریکا برای مدتی از مرز 14 هزار تومان گذشت و اما در پایان روز تا 13700 تومان پایین آمد. مؤسسه نظرسنجی گالوپ روز چهارشنبه در گزارش تازه خود از تجارب مثبت و منفی روزانه مردم 146 کشور جهان، مردم ایران را در میان کشورهایی قرار داد که منفی ترین تجربه های روزانه را دارند. بر پایه این نظرسنجی که در سال 2017 انجام گرفته است، مردم ایران در زمینه تجربه های منفی در پایین ترین بخش های این جدول و همتراز با کشورهای نیجر و مناطق فلسطینی جای گرفته است. اما نیکی هیلی نماینده آمریکا در سازمان ملل بار دیگر رئیس جمهوری سوریه و دولت‌های حامی آن ایران و روسیه را به مصمم بودن برای نابودی آخرین سنگر عمده شورشیان مخالف بشار اسد در شهر ادلب متهم کرد. بیشتر بشنوید در همین زمین از نادر صدیقی در واشنگتن.
دولت آمریکا یک بار دیگر هشدار داد که هر گونه حمله نیروهای بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه و دولت‌های متحد او ایران و روسیه به شهر ادلب غیر مسئولانه تلقی خواهد شد و آنها در قبال پیامدهای هر گونه حمله‌ای در برابر جهان مسئول خواهند بود. خبرگزاری فرانسه در گزارشی میگوید که خانم نیکی هیلی سفیر آمریکا در سازمان ملل در نشست سه‌شنبه شب شورای امنیت دولت‌های سوریه، ایران و روسیه را متهم کرد که در پی نابودی آخرین سنگر مهم شورشیان مخالف بشار اسد در شهر ادلب هستند. او گفت که روسیه میتواند از بروز یک فاجعه در ادلب جلوگیری کند، ولی آمریکا هیچ نشانه‌ای که حاکی از راه حل سیاسی مسئله باشد از جانب روسیه، ایران و خود بشار اسد نمی‌بیند. خانم هیلی روز جمعه گذشته نیز هشدار مشابهی داده بود و پیش از او جان بولتون مشاور امور امنیت ملی کاخ سفید از حمله نیروهای دولتی سوریه علیه ادلب سخن گفته بود.
We now see plans for the Syrian regime to resume offensive military activities in Idlib province.
جان بولتون همچنین نسبت به استفاده احتمالی از سلاح‌های شیمیایی توسط نیروهای بشار اسد ابراز نگرانی کرده است.
Just so there's no confusion here, If the Syrian regime uses chemical weapons, we will respond very strongly.
مشاور امور امنیت ملی کاخ سفید هشدار داده که در صورتی که رژیم اسد بار دیگر از سلاح شیمیایی استفاده کند، ایالات متحده پاسخ سختی به آن خواهد داد. خبرگزاری فرانسه میگوید که واسلی نبنزیا، سفیر روسیه در سازمان ملل متحد، خواستار جداسازی نیروهای معتقد به راه حل سیاسی از گروه‌های به گفته او تروریستی شده است. از طرفی در واشنگتن سخنگوی وزارت خارجه آمریکا خانم هدر نایرت روز سه‌شنبه به نمایندگان رسانه‌ها گفت که بر اساس اعلامیه وزارت دفاع آمریکا نیروهای دموکراتیک سوریه با پشتیبانی نیروهای ائتلاف بین‌المللی وارد آخرین عملیات نظامی علیه گروه حکومت اسلامی موسوم به داعش شدند.
Today the Department of Defense announced the Syrian Democratic Forces with support from the ISIS Global Coalition.
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت که این عملیات در شرق سوریه صورت می‌گیرد و ایالات متحده از این اقدام که کنترل مرزهای عراق و سوریه را به دنبال خواهد داشت استقبال می‌کند. او گفت کمپین نابودی گروه حکومت اسلامی تا کنون 8 میلیون غیر نظامی سوری و عراقی را از یوغ حکومت وحشیانه داعش رها ساخته است. همزمان با بحران مربوط به شهر ادلب در سوریه، مسئله حمله به سفارت آمریکا در بغداد و کنسولگری آن کشور در بصره نیز با واکنش واشنگتن روبرو شد. سارا هاکبی سندرز، سخنگوی کاخ سفید، روز سه‌شنبه با انتشار بیانیه‌ای ضمن انتقاد از جمهوری اسلامی و شبه نظامیان وابسته به آن در عراق، دولت ایران را مسئول هر گونه حمله احتمالی علیه منافع آمریکا در عراق دانست. در بیانیه سخنگوی کاخ سفید هشدار داده شده که ایالات متحده قاطعانه با هر گونه حمله ای مقابله خواهد کرد. روز جمعه گذشته سه گلوله خمپاره در منطقه سبز بغداد، ناحیه‌ای که به شدت از آن محافظت می‌شود و ساختمان‌های وزارتی دولت عراق و سفارتخانه‌های خارجی در آن قرار دارند، فرود آمد که هیچ گونه تلفاتی نداشت. 24 ساعت پس از آن در روز شنبه نیز کنسولگری آمریکا در بصره با راکت مورد حمله قرار گرفت که آسیبی به کارکنان آن نرسید. ولی به گزارش خبرگزاری فرانسه، بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران با ابراز شگفتی از اتهام دولت آمریکا آن را فاقد وجاهت و غیر مسئولانه نامید و ناآرامی‌ها در بصره را متوجه هواداران آمریکا کرد. ولی خانم سندرز، سخنگوی رئیس جمهوری آمریکا، در بیانیه خود تصریح کرده که واشنگتن رژیم در تهران را مسئول هر گونه حمله ای می‌داند که به کارکنان آمریکایی آسیب برساند. در ناآرامی‌های اخیر بصره، کنسولگری جمهوری اسلامی نیز مورد حمله عده‌ای از جوانان عراقی قرار گرفت و به آتش کشیده شد.
وزیر اطلاعات اسرائیل روز چهارشنبه اعلام کرد اگر ایران تصمیم بگیرد برنامه هسته‌ای خود را ادامه دهد، با پاسخ نظامی آمریکا و متحدانش روبرو خواهد شد. همکارم فرهنگ قویمی در گفتگو با مئیر جاودانفر، کارشناس مسائل اسرائیل در تل آویو، ابتدا ارزیابی او را از اظهارات وزیر اطلاعات اسرائیل پرسیده. مئیر جاودانفر:
سخنان ایشون بیشتر جنبه بازدارندگی داره در اسرائیل و در آمریکا نگرانی وجود داره که ایران از برجام خارج بشه، جمهوری اسلامی و غنی‌سازی رو افزایش بده، کمیت و کیفیت غلظت و تولید کیلوگرم‌های یا تن‌های اورانیوم غنی شده و این که میتونه نزدیک‌تر بشه دوباره به ساختن بمب اتم. و در اسرائیل به نظر میاد با این اظهارات آقای کتس میخواد اخطار بده به جمهوری اسلامی که اگر در این مسیر رو دنبال بکنه دوباره گزینه نظامی روی میز خواهد بود.
آقای جاودانفر، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هم روز چهارشنبه به خبرگزاری فرانسه گفته که رهبران اروپایی به جای مقابله با اقدامات افراطی ایران به اون کشور امتیاز میدن و از تهران دلجویی میکنند و در واقع انتقاد کرده از اتحادیه اروپا برای تلاشهاشون که میخوان برجام رو حفظ کنند. در این باره چه نظری دارین؟
به نظر من نگرانی آقای نتانیاهو بیشتر از این اقدام اخیر اتحادیه اروپا بود که اگر اشتباه نکنم 18 میلیون یورو اهدا کردن به گروه‌های مختلف در ایران برای تشویق تجارت با جمهوری اسلامی ایران و این مسائل. و در اسرائیل این نوع اقدام به اینو ترجمه شد که ما داریم سعی می‌کنیم جمهوری اسلامی رو منزوی بکنیم و شما دارید بهشون تازه کمک مالی می‌کنید. و این نگرانی برای نتانیاهو وجود داره که اگر اروپایی‌ها با این شیوه ادامه بدن، با این سیاست خودشون ادامه بدن، جمهوری اسلامی ایران هیچ میشه گفت دلیل نخواهد داشت که بخواد انعطاف‌پذیریشون بده، که به نظر شخصی من این اشتباه هستش، به خاطر اینکه تا اونجا که ما میشنویم جمهوری اسلامی اصلا راضی نیستش با سیاست‌های اروپایی تا الان، و واقعا تهدید کرده که اگر اروپایی‌ها بیشتر به جمهوری اسلامی کمک نکنه شاید از برجام خارج بشه.
نخست وزیر اسرائیل همچنین گفته که وقت اون فرا رسیده که جهان در مبارزه با سازمان‌های تروریستی متحد بشه، و اضافه کرده که این اتحاد در مبارزه با گروه خلافت اسلامی یا داعش وجود داره ولی علیه ایران چنین اتحادی نیست. به نظر شما چه هدفی داره از این اظهارات؟ چگونه تعبیرش میکنید؟
آقای نتانیاهو دیدگاهش این هستش که همونطور که کشورهای عربی با آمریکا کشورهای اروپایی با آمریکا متحد شدن علیه داعش جنگیدن، الان هم اونها هم باعث بیان کشورهای عربی با اروپایی ها همه با هم با متحد آمریکا بشن، و در مرحله اول و مهمتر از همه با گزینه اقتصادی جمهوری اسلامی رو متقاعد بکنن که باید سیاستش رو در منطقه عوض بکنه، سیاست های موشکیش رو هم باید عوض بکنه و برنامه اتمی خودش رو شدیداً کاهش بده یا اینکه به صفر بده.
گفتگوی فرهنگ قویمی رو میشنیدید با مهیر جاودانفر، کارشناس مسائل اسرائیل. همچنان که در ابتدای همین بخش خبری شنیدید، بر پایه نظرسنجی گالوب مردم ایران در میان کشورهایی با بیشترین تجربه منفی روزانه قرار دارن. بکتاش خمسه‌پور گزارش میده.
مؤسسه گالوب در سال 2017 میلادی از بزرگسالان در 147 کشور پرسید آیا در روز پیش از نظرسنجی 5 تجربه مثبت داشتند؟ بنابر گزارش گالوب، دست کم 70% مردم در سراسر جهان گفتند خوشی بسیاری تجربه کردند، بسیار لبخند زدند یا خندیدند، احساس استراحت خوب داشتند و احساس کردند با احترام با آنها رفتار شده، و با اینکه معمولا احتمال بسیار کمی می رود که گفته شود روز پیش از مصاحبه چیزی جالب یاد گرفتند یا انجام دادند، اما در سال 2017 به گفته گالوب کمتر از نیمی از جهان، معادل 46%، این را تجربه کردند. مؤسسه نظرسنجی گالوب پاسخهای آری به این 5 پرسش را در قالب نمره شاخص تجربه مثبت برای هر کشور گردآوری می کند. مؤسسه نامبرده نمره شاخص برای جهان در سال 2017 را خارج از خط نمرات در دهه گذشته ندانسته، اما آن را برای دومین سال متوالی رو به نزول و اینک در نمره 69 برآورد کرده است. امتیازها در جهان از نمره بالای 85 در پاراگوئه بوده تا نمره پایین 48 در افغانستان. پاراگوئه همچنین در گزارش‌های سال 2015 و 2016 گالوب از نظر شاخص تجربه مثبت در صدر جهان ارزیابی شده بود. مؤسسه گالوب همچنین از بزرگسالان در 146 کشور پرسید اگر 5 تجربه منفی متفاوت در روز قبل از مصاحبه داشتند، که به گزارش گالوب بیش از 1 تن از هر 3 تن یا به عبارتی 38% گفتند نگرانی بسیاری، یا 37% گفتند حرص و جوش زیادی تجربه کردند، و 3 تن از هر 10 تن معادل 31% درد فیزیکی بسیاری داشتند. بنابراین گزارش دست کم 1 تن از 5 تن معادل 23% تجربه غم و اندوه، یا معادل 20% تجربه خشم داشتند. این گزارش می‌افزاید به طور کلی سطوح نگرانی و استرس نسبت به سال قبل 2% بیشتر شدند، در حالی که افسردگی و درد جسمانی هر کدام 1% افزایش یافتند. مؤسسه نظرسنجی گالوب پاسخهای آری به این 5 پرسش را در قالب نمره شاخص تجربه منفی برای هر کشور جمع آوری می کند. نمرات در جهان از نمره سنگین 61 در جمهوری آفریقای مرکزی تا نمره سبک 16 در قرقیزستان و تایوان محاسبه شده است. در حالی که در گزارش منتشر شده گالوب نمره‌ای که برای شاخص تجربه مثبت در ایران محاسبه شده قید نشده، نمره ارزیابی شده برای شاخص تجربه منفی در ایران قید شده که 45 برآورد شده است. مؤسسه گالوپ را جورج گالوپ، کارشناس آمریکایی روش‌های آماری، در سال 1935 میلادی در پرینستون نیوجرسی بنیاد نهاد.
با این گزارش بکتاش خمسه‌پور به پایان این بخش خبری می‌رسیم. در ساعت 23:30 بار دیگر با شما خواهیم بود با سرخط خبرها.